بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله 24 مصرف کفاره افطار که در اونجا که بخواد شخصی اطعام بکنه به فقرا بده، اینجا بحث های متعددی به وجود میاد. یک بحث اینه که در بعض روایات ما کلمه مسکین هست، در بعضی کلمات احتیاج وجود داره. یا بین مسکین و فقیر که ایشان تعبیری به فقرا کرده فرقی هست؟ لغتا گفتن که تفاوت وجود داره. مسکین اشد حالا از فقیره. فقیر کسی است که احتیاج خود را ابراز میکنه، ولی مسکین احتیاج خود را اظهار نمیکنه. اما ظاهرا در روایات ما اعمه، مخصوصا خبری داریم که گفته ملاک احتیاجه. با توجه به اینکه ملاک احتیاجه، دیگه جای بحثی در این جهت وجود نداره. بله، خبر دوم از باب 16 از ابواب کفارات، خبر دوم از باب 16 از ابواب کفارات در جلد 15 وسائل صفحه 569، اونجا ملاک رو احتیاج معرفی میکنه. وقتی که میزان ملاک احتیاجه، دیگه بحث در این که مسکین و فقیر با هم متفاوتن جان نداره. بنابراین خبر دوم از باب 16 از ابواب کفارات در صفحه 569 جلد 15 وسایل 20 جلدی که ملاک را احتیاج معرفی میکنه، و احتیاج داشته باشن کسانی که نمیتوانن با عایدات خودشان مخارج سال خود را تأمین بکنن، این قبیل افراد فقیرن شرعن و مستحقند و محتاج. این بحث خیلی مهم نیست. بحث بعد اینه که قربه داره که مصرف کفاره اطعام فقرا اما به اشباعهم و اما به تسلیم علیهم. حالا به فقرا را که باید 60 فقیر را اطعام کنه دو صورت داره. یکی این که اونها را دعوت میکنه در جایی طعامی فراهم کرده اطعام میکنه اونها. یکی دیگه نگه تسلیم میکنه، مقداری که مد میگیم تسلیم میکنه. آیا تفاوتی بین اینا وجود داره یا وجود نداره؟ خب در عروه همینطور گفته بدون تفاوت، اما شراح عروه محشین عروه اینجا بحث دارن. در جواهر در جلد 33 جواهر که بحث کفارات در جلد 33 جواهر 43 جلدیه، در جلد 33 این بحث مبسوطه که آیا فرقی هست یا فرقی نیست. بعضی ها میخوان بگن فرق است، در اینجا حاشیه هم داریم. اگر بخوایم به کسی بخوایم دعوت کنیم و اطعام کنیم، هرچی دادیم بهش بخواد، غذاهای معمول در ازمان در مناطق فرق میکنه، مخصوص سیری کردن اون شخص اشباع که روایت داریم کم هم کافی نیست، باید اشباع و سیر کنیم. اما تسلیم بکنیم چطوری؟ در تسلیم بعضی بسیار بسیار زیق گرفتن. مثلا آیت الله میدانی در حال شده فقط گندم یا آرد گندم یا نان، ایشان اینطوری داره. آقایم یجزی فی حمایت در اطعام هرچی اطعام هاشه کافیه، و اما فی تسلیم فالاحوط اقتصار بر هنته او دقیقه ها او حفظه ها. اگر بخوایم بدیم بهش، چون فقط گندم یا خود گندم یا آرد گندم یا نان، همین احوت اموت وجوبیه. بنابراین با توجه به این هواشکل عرض میکنیم با دلیم که رمز این تفاوت کجاست؟ الاحوتو و این ما فت تسلیم فالاحوت اختصار بر هنته است، یا دقیق هنته یا خبز هنته میلانی. آیت الله گلپایگانی الاحوت فالاعطا اختصار بر هنته و دقیق و خبز و تمر. اگر بخوایم به خودش بدیم با اکتفا کنیم بر گندم یا آرد گندم یا نان، نان گندم یا خرما. نه اما فل اشوا یکفی طبیخ الارز و نحوه، اشوا کنیم طبیخ برنج هم کافیه، اشوا کنیم. اما بخوایم به خودش بدیم، گندم است و آرد است و نان و خرما. آیه خونسوری در حاشیه فی کفایت هما، چون نه اینکه اروه گفته که شعیر و اروز ایشان به اینا اشکال داره، جو کافی نیست، برنج هم کافی نیست، باید گندم باشه. پس این یک بحث مهم میشه در اونجا که اطعام بکنیم، طعام هرچه باشه ولو حلویات، تمام هر چه باشه سیر بکنیم، دعوت کنیم سیر بکنیم کافی. اما بخواییم به خودشان بدیم، اینا میگن نه، در روایات ما داره که هنته و دقیق و اینطور چه داره. وقت ما در روایات ما خدیرس خواندیم خل و زیت و اینا، رو سرکه و زیتون و اینا، اینا میگن اینا خورشن، اینا که ذکر شده خل و زیت اینا ادامن. بله شما بخواهی سیر بکنید هر چی بدید، اونا در اطعام به کار رفته نه در تسلیم. در اطعام بله هر چی باشه، اونا که زیتون و سرکه امساینا برمان خورش به کار رفته، نه اینکه بخواید بدید به یک شخصی زیتون بدید مثلا، یا مثلا بخواید بهش مثلا بخواید بدید بهش سرکه بدید. اینها ما اینجا حاشیه، امام هم نداره، حاشیه نداریم، این مربوط به اینه. صاحب جواهر هم مطلق گفته کافیه، آیت الله خویی هم در مستند رو گفته مطلق کافیه، گفته اطلاق اخبار اقتضا میکنه به این که فرق بین اشباع و تسلیم نباشه. این دیگه مانده به اجتهاد شما که آیا از این اخبار میفهمید که فرق است بین اطعام و تسلیم، که در اطعام هر چی باشه اشوا کنه کافی باشه، اما در تسلیم باید گندم باشه یا خرما باشه مثلا. و بعضی که تک تنها گندم میگن، بعضی گندم میگن مثلا با جو مثلا، اما نه اینکه هر چی بخواید تسلیم بکنیم کافی باشه. صاحب جواهر میگه کافیه، ما هم حاشیه نداریم، این مربوطش به چه اخباری که دارد دارن به مد و مدان و امثال اینها اطلاق دارن که از هر چه خوردنی کافیه یا نخیر، انحصار داره به اشیاء مخصوصی. یه بحثه در تسلیم داریم بحث میکنیم، تسلیم و اطعام فرق دارن، این داره. یه بحث در تسلیم. بحث دوم در تسلیم اینه که کسی که تسلیم میکنه با اطعام بازی فرقی با هم دارن، بلکه فرقهایی با هم دارن. یک فرق اینه که شما اگر اطعام بکنید، دعوت کردید اطعام بکنید، این غذا مال شماست، اون داره میخوره. اگر در حال خوردن قاصبی قصد کنه، مال شما رو قصد کرده. اما اگر تسلیم کنید، معلومه تسلیم کردیم، تملیک کردیم، دیگه مال خودشه. بس اطعام و تسلیم این فرق هم دارن. در اطعام، اطعام چند جور اطعام صورت میگیره. بعضی اطعام ها هستن که اباحه تصرف است بدون زمان، مثل مهمان انسان. مهمان انسان که داره انسان قضا جلوش میذاره، قضا مال شماست. اگر قاصری قصد کنه ضامن است برای شما، نه برای مهمان. مهمان فقط حق تصرف داره، با اجازه شما تصرف میکنه. تا از گلوی اون پایین نرفته مال شماست. قاصری قصد کنه مال شما رو قصد کرده. این میگن اباحه تصرف به غیر زمانن. در مهمان انسان اباحه میکنه تصرف را برای شخص بدون اینکه اون ضامن باشه، نه چیز بدون. اما رفتیم مهمانخانه غذا بخوریم، اون اباحه است به زمانن. در مهمانخانه غذا میخوری، غذا مال صاحب مهمانخانه است. اگر قاصبی قصد کرد، مال صاحب مهمانخانه رو قصد کرده. تا از گلویش رو پایین نرفته مال اونه، ولی شما قیمتش بهش بدید. بس اباحه تصرف به غیر زمانن در مثل مهمانی، با یه تصرف به زمانه، مثل انسان بره مهمانخانه هم سالون ها. حالا مهمانخانه رفتید و اونجا نشسته کنار میز و غذا خوردید، خب مال اون غذا، قاصبی قصد کرد مال او رو قصد کرد برای اون زامن. شما اگر خوردید مصرف کردید، خب قیمت شاید بدید. اما رفتی گفت عجله من دارم، مال ما رو در این ظرف های پلاستیکی هست الان بیریز بدید، داد به شما، دیگه مال شما شد. موارد فرق میکنه به این که گاهی مال شخص میشه، گاهی هنوز مال شخص نیست. خب این یک مطلبی است مربوط به کیفیت اطعام و تسلیم. باز مطلب دیگه مربوط به کیفیت اطعام و تسلیم اینه که وقتی که انسان تسلیم میکنه به اون شخص، اون را شما تملیک به اون میکنید و اون مالک این میشه. این نوعی است تسلیم کردن، دیگه اباحه نیست، اباحه نیست، بلکه تملیک از طرف شماست به اون. اونم که قبض کرد قبول تملیک شماست و اون هم مالک شد. خیلی حالا که مالک شد دیگه مال اونه. آیا اون لازمه که اون را که گرفت خودش بخوره یا میتواند بفروشه؟ فروخت باید به پولش باید غذا بخره یا میتواند خیر فروخت به پولش بده فرش بخره، لباس بخره، مثلا چیزی بخره. ظاهرش اینه که وقتی مال او شد اختیارش داره دیگه، دیگه مال او شد. حالا ممکنه عین همان را بخوره یا بفروشه. فروخت پول اون را بده به غذا و طعام، یا پول اون را بده به چیز دیگری. ظاهر اینطور باشه، فقیری که کفاره میگیره گندم شما بهش جنس دادید، پولی بعدن بگیم، شما بهش جنس دادید، اون جنس رو اون مالک شده. مالک که شد اختیار با خودشه، ملزم نیست به این که او، بله شما باید بهش خوردنی بدید، شما باید بهش خوردنی بدید. اما حالا اون گرفت مالک شد، اما لازم نیست بخورد، اون میتواند بفروشه. فروختم لازم نیست که پول اون را بده خوردنی بخره، میتونه پول اون را بده برای خودش لباس بده دیگه بخره. خب اطعام و تسلیم داریم بگیم. خب باز یکی از فرقا اینه که در تسلیم باید شما جنس بدید، خوردنی باید به اون بدید. اگر پول بدید کافی نیست، مگر اینکه به این ترتیب باشه، پول بدید به اون، وکیلش بکنید از طرف شما، اون بره از طرف شما گندم بخره، از طرف شما به خودش تقسیم کنه، خودش تحویل بگیره. و الا دادن پول به مجرده کافی نیست، مگر اینکه به این عنوان باشه شما وثوق داشته باشید و اون را وکیل کنید که او بره به این پول گندم بخره، خوردنی بخره. این سواری است که باید به اینا توجه کنیم. بله، میخوام پول بدیم برای کفاره، کافی نیست. شما کفاره گفتیم یا باید اطعامش بکنید یا این مواد را به اون تسلیم بکنید. اگر این مواد به اون ندید پول بدید به اون، کافی نیست. اگر اینکه اطمینان داشته باشید پول شما را خواهد برد و به پول شما گندم خواهد خرید، برنج خواهد خرید، روی قول ما که هرچی کافیه، روی قول اونا که فقط گندم باید باشه، به پول شما برید. اگه اونا که میگن گندم فقط گندم بخره، اونا که اعم میگن اعم، خلاصه برید به پول شما خوردنی بخره، بعد اون خوردنی را مصرف بکنه. اینا مطالبی است مربوط به این مطلب اطعام و تسلیم. حاشیه هم اینجا زیاده، بنده خودم در حاشیه و یجوز و ان یعطیه هم، یعنی شخصی که باید کفاره بده به فقرا سمن از ذالک و یوکل هم سمن آن را میده، ولی هنوز وظیفه تمام نشده، توکیلش میکنه. لان یشتروه المدل المال، وکیل میکنه شما بری با این پول من تعام بخر، گندم بخر. اینطور بعد از اینکه خریدیم باز هنوز شما مالک نشدید، اثر من وکیل است که بعد از خریدن پول مال منه، پول اونی که پول مانه باز خریدن باز هنوز از طرف من به اون تسلیم بکنید و از طرف خودش تسلم و قبول بکنه، اون وقت میشه مال اون. بله، این دقت ها را لازمه در نظر داشته باشیم. خب این مربوط به اشباع بود و تسلیم علیه. حتی واسه در بعضی از شراح دارن که حالا یه نفر یک مد بیشتر گندم نداره، یک فقیرم بیشتر را اینجا نیست، ولی میخواد که مال کفاری غیر عمدی، کفاری غیر عمدی میخواد که مال 10 روز را بده. بله، میگه یک مد را میده به اون، بعد ازش میخره، دوباره یک مد را به اون میده، بازم میخره، این دوتا سه باره میده، بازم اشکال نداره. چون برای خاطر اینکه اینجا، برای خاطر اینکه لازم نیست که به افراد متعدد به یه نفر میخواد بده و یک چارک یا یک مد گندم بیشتر وجود نداره اینجا، به یک نفر ممکنه این کار رو بکنه. بله، خب حالا مقدار چقدره؟ اینجا میگه کل واحدن مدن، به هر نفر یک مدی بده، 60 تا میخواه بده باید یه مد بده، یک روز کفاره بده، کار غیر عمدی یک مد باید بده. ول احوت و مدان، اما احوت مدانه، اینه برای چی میگه؟ یک اختلاف در همینه که آیا مد واحد کافیه یا لابد من مدین. شیخ طوسی در خلاف مسئله 36 از کتاب صوم که جلد دوم خلاف طبع جدیده، شیخ طوسی در خلاف فرمودن که مسئله 36 کتاب صوم صفحه 188 جلد دوم، صفحه 188 جلد دوی خلاف طبع جدید، مسئله 36 اذا اطعم فلیطعم لکل مسکین نصف ساع. ایشان میگه اگر اطعام میکنه باید نصف ساع، نصف ساع چقدر میشه؟ 2 مد میشه. اینجور میگه ایشان، چون سا 4 مده، اذا اطعم فلیطعم لکل مسکین نصف ساع. و رویه مدون، مد را میگه رویه، اما فتوای خودش اینه سفا اون کفره به تمر خرما اول بر گندم غیر ذالک. خب ابو حنیفه گفته که این کفره به تمر و شعیر، اگر خرما و جو فعلی لکل مسکین سا اون یک ثابت، و این کنه من البر نصف سا اون تر گفت. و دلیل نا، حالا شیخ طوسی میگه دلیل ما برای اینکه 2 مد باید بده اجماع الفرقته، اینطور میشه. در جواهر جلد 33 که بحث ما اونجاست فرموده و قیل که آن خلاف و المبسوط و النهایه و تبیان و مجموع البیان و الوسیله و الاسباح مدان، چند که از فقها گفتن 2 مد. شیخ دوستم ادعای اجماع کردن، حالا این بحث میاد که آیا 1 مد یا 2 مد باشه. دلیلی کسانی که میخوان بگن که 2 مد، چون در کفاره زهار 2 مد، کفاره زهار روایت تصریح داره که اونجا اطعام 60 مسکینن به کلشان باید 2 مد بده، به هر یک باید به هر یک به کل واحدن باید 2 مد بده. اونجا اینطوری روایت داره. در این باب ابواب کفارات هم که جلد 15 وسائله، خبر ششم از باب 14 از ابواب کفارات صفحه 566 جلد 15 وسائله 20 جلدی، اینجا کفاره زهار رو میگه نفری دو مد. وقت بحث بین فقها واقع شده، آیا کفاره زهار که میگه دو مد در همه جا دو مده یا این اختصاص به کفاره زهار داره؟ بعض آمدن گفتن که عدم القول بالفصل، قول به فصل نداریم، یک جا اگر بخواد مدان باشه همه جا مدانه. بعضی گفتن نه، خبر در باره زهار اینطوره، ما اخبار زیاد داریم، یک مد واحد گفته، یک مد گفته، بنابراین ما اجماعی بر عدم فصل نداریم، در اونجا فقط دو مده، در بقیه یک مده. اگر شک کم کنیم امر داری بین اقل اکثره، هر کجا امر داری بین اقل اکثر باشه اقل رو ما میگیریم، برای اینکه اون اقل قدر متیقنه، اضافهش مشکوکه، نسبت اون اضافه مشکوک استبرات جاری میکنیم. بنابراین مد واحد، یک مد که ربع صاع کافی، ولی احوت مدان، احوت ایشان احوت استحبابی، احوت عروه، ولی احوت مدان یعنی هنتتین او شعیرین او ارزین او خبزین او نفذاله. صاحب عروه از کسانی است که هر خوردنی را کافی میدانه، خلافاً چند نفر که عرض کردیم در حاشیه. امام رضوان الله اینجا حاشیه نداره، اونم هر خوردنی را کافی میدانه. ولا یکفی فی کفارت واحدین اشماع شخص واحد، در کفاره یک نفر که باید 60 نفر بده، یک نفر را 60 دفعه سیر کردن کافی نیست، باید 60 نفر را سیر کنه، یک نفر را 60 دفعه سیر کردن کافی نیست. خب چون روز چهارشنبه است، فکر کنم که در این بحث این اندازه کافی باشه. ما چون چهارشنبه یک مقداری از نهج البلاغه عرض میکردیم، بحث ما در این بود که سه تا فتنه در زمان حضرت امیر علیه السلام به وجود آمد، ناکسین و قاسطین و مارقین. فتنه های بسیار بزرگی هستند که در اسلام به وجود آمده. بحث ما هم در ناکسین بود، پیمان شکنانی، عهد شکنانی، آن طلحه و زبیر و عایشه که سردمدار جریان ناکسین بودند. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه در چند جا راجع به این موضوع مطالب بیان فرمودند. از جمله این بود که فخرج و یجرون حرمت رسول الله کما تجر الامت و عند شرائها. طلحه و زبیر حرکت کردند بر اساس پیمان شکنی خودش حرمت رسول الله، یعنی همسر پیغمبر را کشان کشان می بردن، همانطوری که عمه را، کنیز را موقع فروختن از شهری به شهری می کشن می برن، بردن به بصره. عرض کردیم که این خطبه 171 در خوئی، شرح خوئی جلد 10 صفحه 127، بهرانی جلد 3 صفحه 329، ابن ابوالحدیث جلد 9 صفحه 304، فی زلال جلد 2 صفحه 504. مطالب فراوانی در مسیر اتفاق افتاده، یکی از آنها را میخوایم بگیم حالا امروز. اون این است که همه دارن همونطور که از مکه حرکت کردن، فتنه را خیلی پابرجا و محکم کردن. برای عایشه یک جملی، شتر نری فراهم کردن، بسیارم پرپشت و هیکل قوی. یک کجاوه روی اون جمل قرار دادن، کجاوه را هم پوشاندن از اجناس بسیار قیمتی و مهم. بعد از اینکه از آهن کجاوه را پوشانده بودن که تیر و نیزه مورد اثر نکنه، بعد حرکت کردن از مکه، چون عایشه در مکه این آمدن، از مدینه به مکه، از مکه حرکت کردن به طرف بصره. تا در بین راه که می رفتن رسیدن به یک روستا مانندی، قبائلی اونجا ساکن بودن، کلاب اون روستا آمدن دور اینا رو گرفتن و شروع کردن به سر و صدا کردن و بانگ بانگ سگ. بعد اونجا یک نفر گفت که قتل الله ما الهو اب فما اکثر کلاب ها، خداوند مردمی که در کنار آب هو اب ساکنن قتل الله نابود کنه، چقدر کلاب شریری دارن. تا این کلمه هو اب را گفت عایشه گفت ردونی ردونی من برگردانی، من از اینجا یک قدم دیگه اون طرف تر نمیذارم. گفتن چرا؟ برای اینکه این کلمه هوام برای من یک خاطره فراموش شده را ایجاد کرد و احیا کرد. چی بوده؟ گفتن پیغمبر فرموده وقتی همسرای پیغمبر همه حضور داشتن، پیغمبر فرموده ایتکن صاحبت الجمل الادبب تنباها کلاب الهوعب ایاکه یا همیرا انتکونیها. پیغمبر فرموده کدام یک از این به زناش فرمودن به همسر، کدام یک از شما هستید صاحب شتر پرپشم نر که سگهای قبیله هوعب بر او پارس خواهند کرد؟ یا که انتکونی ها آیش مبادا تو آن باشید، هر کدام از شما باشید اون اهل جهنم است. این را من فراموش کرده بودم، اما حالا که این شخص گفت هو اب به یاد این گفتار پیغمبر افتادم. خب طلحه و زبیرم الان ابزارشان و پرچمشان برای این جنگ آیش است، چون خیلی ها را میتونن فریب بدن. همسر پیغمبر دیگه، این با ما آمده برخلاف علی علیه السلام قیام کرده، معلوم میشه علی باطل ما بر حق. این خیلی برایشان، عایشه برای این فتنه خیلی نقش داشته دیگه. طلحه و زبیر دست پاچه شدن که خب اگر ما عایشه را از دست بدیم رفتن ما بی نتیجه است. اینا رفتن و 50 تا از اون عرب های ظاهر الصلاح را، مقدس نما را پیدا کردن، گفتن که بیا شهادت بدید که اینجا ماء هوعب نیست، ما از ماء هوعب چندین منزل دور شدیم. اینا آمدن شهادت دادن به اینکه اینجا ماء هوعب نیست. طلحه و زبیر قسم هم میخورن، اینا شهادت دادن. خب شهادت 50 نفر با اون سیما و قیافه و ظاهر بالاخره عایشه را قانع کرد و حرکت ادامه بدن. و این یکی از جریان‌های در بین راه. ابن ابوالحدیث میگه هازه اول شهادت زور فی الاسلام، اولین شهادت درودار اسلام همین بود. تا اون موقع شهادت دروغ به این آشکاری به این روشنی انجام نگرفته بود. این اولین شهادت دروغی است که در اسلام صورت گرفت. ولی آیت الله خویی در شهر نهج البلاغه ایشان آدرسم گفته، میگه نه این درست نیست. اول شهادت دروغ در اسلام غیر از این است. اولش آقای دروغی رسی اون وقت که ابوبکر را جمع شدن خلیفه کنن در صحیفه بنی ساعده، بعضی اونجا صحبت از قدیر خان کردن، بعضی صحبت از خلافت امیر کردن، چند تا شاهد تراشیدن اونا که این خواب را درست کرده بودن، این جریان درست کرده بود، این فتنه را برکار کرده بودن. اونا آمدن و چند تا شاهد درست کردن، شهادت دادن که ما شهادت میدیم که از پیغمبر شیرین فرمود خلافت و نبوت در خاندان بنی هاشم جمع نمیشه. پیغمبر که از بنی هاشم بود، دیگه نمیشه علی هم از بنی هاشم خلیفه باشه، باید خلافت از یک دودمان دیگری باشه. بنی تیم و بنی عدی اون ابوبکر و عمر از یک قبیله دیگه بودن. میگه اولین شهادت دروغ این بود که اینا آمدن شهادت دادن که سمعنا که پیغمبر فرمود لا یجتمع فی بنی هاشم الخلافت و النبوه، حالا که نبوت در بنی هاشم وجود آمده، پیغمبر اسلام دیگه خلافت باید تجدید کنه. این اولین شهادت دروغ. خب اینجا الان چند تا بحث وجود میاد، چون ما اکتفا نمی کنیم به فقط متن این تاریخ، خب یه حاشیه های سری داره. یک حاشیه خیلی مهم در اینجا مسئله اخبار از غیبه که پیغمبر صلی الله علیه و آله اخبار از غیب به این که همسرش خلاصه راه پیش بگیره، صاحب جمل میشه، جمل ادب و تنبعا کلاب الهوعب، این یک اخبار از غیب است دیگه. چنانکه در مارغین هم همین اخبار از غیب است، در قاسطین هم است. در اخبار از غیب مطالب فراوانی هست که ما باید مطالب است که دلائل حقانیت پیغمبر و ائمه علیه السلام اخبار از غیبه. خب من دوباره اینکه شما مطالعه بیشتر بکنید، بیش اصلا کتابی نوشت و جمع کرد اون چه پیغمبر و اهل بیت علیه السلام اخبار از غیب دادن. وقتی هولاکو وارد شد به بغداد برای تسخیر بغداد و بالاخره از بین بردن خلافت بنی عباس، هولاکو با لشکرش وارد بغداد شده. اینجا علامه هلی میگه پدر من رفت پیش هولاکو برای هله امان گرفت، هله هم جز عراق دید، برای هله امان گرفت که لشکر هولاکو وارد هله نشوند. هولاکو سوال کرد از پدر علامه هلی، اسمش یوسف حسن، یوسف المتحر، از این سؤال کرد که از علمای بزرگ هله بود در اون زمان، از اون زمان هم هله مرکز علم بودنگی، از این سؤال کرد به این که از نجف برچیده شده حوزه رفته به هله، در زمان شیخ طوسی اینا حوزه مرکز نجف شد، ابن ادریس بعدا به هله برده، هله مدتی مرکز محقق و علامه هله ناشن، خارق التحصیل های هله هستن دیگه. این هولاکو سوال کرد شما از کجا میدونید که ما غالب خواهیم شد؟ هنوز ما وارد بغداد شدیم، بالاخره جنگ و درگیری وجود داره. گفت ما از امیرالمومنین روایت داریم، نام و نشان شما رو برای ما بیان کرده. گفته هولاکو و چنگیز وارد میشن به بغداد، اینا لشکر چنگیز، اینا غالب خواهند شد، بنی عباس را از بین خواهند برد، بر عراق تسلط پیدا کرد. ما به اعتماد اینکه روایتی داریم از امیر علیه السلام میدانیم که شما غالب خواهید شد. در نوشت و داد هله در امان ماند. اینا بالاخره بنده اینجا دادم که فرصت زیاد نیست، از سفینه البهار اون اندازه روایات که درباره اخبار از غیب داریم، جلد شش سفینه البهار از صفحه 685، جلد شش سفینه البهار طبع جدید از صفحه 685 تا صفحه 702 تمام اینها آدرس هایی است برای اخبار از غیب پیغمبر و ائمه علیهم السلام با ذکر مدرک در پاورق و مطالعه اینها و جمع اینها بسیار بسیار برای ما آموزنده خواهد بود. مطلب دیگر که خیلی خلاصه بگم وقت نیست، در جلد 5 القدیر علامه امینی این بحث را دارن که اهل تسنن به ما اشکال میکنن که اینا برای اهل بیت و ائمه علم غیب قائلن. علم غیب هم مخصوص خداست. قلو میکنن ما را رمی به قلو میکردن از این جهت. ایشان جواب بدن میگن که با روایات داریم اینطوری و قرآن بعض قرآن میگه به این که علم غیب ذاتی مال خداوند، اما خداوند یک تا ایمان رسوله من یشا هر کسی بخواد اون علم غیب عنایت میکنه. علامه امین رحمت الله علیه واقعا القدیر کتاب بسیار مهمی است. بعد از جواب اینا جواب نقضی ایشون عجیبه، میگه اینا برای ائمه ما علم غیب را میگن که این از قلوب است و شیعه اینطور میگه، ولی خودشان در کتاب خودشان برای بزرگان خودشان اونقدر علم غیب ذکر کردن یک یک میگه عجیب. اونها میگه مثلا فلان شیخ از اونها نگاه میکرد هر روز صبح به لوح محفوظ، هر چی در لوح محفوظ بود میدید و به مردم میگو مال یک سال بعد، دو سال بعد، پنج سال. اونا که خودشان درست کردن برای خودشان اشکال نداره، اما ما که میگیم ائمه ما علم غیب دستن به این دلیل به اون دلیل ما اشکال میکنن. در مطالعه که اینطوری بس آینده انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.